أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستان عزیز، بحث ما در تنبیهات براءت بود. تنبیه دوم، در مرحله اول گفتیم که احتیاط حسنه، در مرحله دوم وارد این قضیه شدیم که آیا در مباحث عبادی هم احتمال داره که ما احتیاط داشته باشیم یا نه. از عبارت مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه برمیاد که مدعی شدن که در مورد عبادات امکان احتیاط وجود نداره، چون در عبادات قصد غربت شرطه و کسی که عبادت رو یک بار انجام داده برای مرحله دوم چه دلیلی داریم برای اینکه قصد غربت وجود داره؟ یعنی باید دلیل داشته باشیم برای اینکه قصد غربت شرطه. این نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری بود که ایشون ادعا کرد عبادات توقیفیه. این عبارت رو در رسائل، عبادات وقتی توقیفی باشه، اگر کسی این عبادت رو یک بار انجام داد، برای انجام دادن به مرتبه دوم که در اون مرتبه دوم میخواد قصد امتثال داشته باشه، قصد قربت داشته باشه و این قصد قربت دلیل میخواد و اون دلیل اول که دیگه با انجام دادن یک بار امتثال شده دیگه، این امتثال دوم به چه دلیل است؟ دلیلش چیه؟ از چه راهی ما باید وارد بشیم؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری فرموده دلیل نداره. پس ما در مورد عبادات دلیلی برای تکرار عمل نداریم. این نظر مرحوم شیخ رحمت الله علیه مورد نقد قرار گرفت. آقایون بزرگان از جمله امام خمینی، مرحوم نائینی، بزرگان همه مرحومات الله از ماهای خویی، این کتابایی که الان دم دست ما هست، چهار تا رو شما هر کدوم رو نگاه کنید، سایر کتاب هم اینطوریه. غالب کتاب ها کسانی که بعد از شیخ آمدن نظر مرحوم شیخ رو نقد کردن که ما میتونیم در عبادت هم این تصور رو داشته باشیم. منتها دو جور وارد شدن، یعنی دو بیان دارن. در هر بیان اولینه که مرحوم شیخ اعظم انصاری و سایر بزرگان که آمدن مدعی شدن در مورد عبادات توقیفیه و اصل اولیه اینه که قصد قربت شرطه و باید حتما عبادت را با قصد قربت و قصد امتثال امر انجام بدیم، ما در مورد عبادات یک کلی رو فقط تصور میکنیم، یعنی کلی عبادی. اما این که ما دلیلی داشته باشیم بر این که باید حتما قصد امتثال امر بشه، ما دلیلی نداریم در حیره. پس اگر به همین مقدار باشد که قصد قربت شرطه و قصد قربت در عبادات باید بشه، خب این مقدار در عبادات ضروریه در حیره، چون عبادته. فرقش با توسلی هم همینه که در توسلیات قصد عبادت شرط نیست، قصد قربت شرط نیست، ولی در مورد عبادات قصد قربت شرطه. اما حالا مرحله به اینجا رسیده بحث ما که کسی که میخواد این عمل رو دوباره انجام بده، آیا ضرورت داره که حتما قصد قربت داشته باشه؟ ضرورت داره که حتما باید قصد امری را که از ناحیه شارع آمده داشته باشه، قصد امتثال او را یا نه؟ اینجا ما دلیلی بر این که باید دوباره هم قصد قربت، دوباره هم قصد امتثال داشته باشه نداریم، ولذا اصالت البراءه جاری میکنیم. و بر این اساس ممکنه قائل بشیم که همونطوری که در مورد توسلیات تکرار فعل اشکالی نداره، در مورد تعبدیات هم تکرار فعل اشکالی نداشته باشه. چون نگاه کنید، اگر دلیل مانعه داشته باشیم، یعنی دلیلی وجود دارد، آقایون دلیلی وجود دارد که این دلیل مانع هست از این که به صراحت بگوید که شما در حقیقت عمل دوم را نباید انجام بدید، چون موجب بطلان عمل اول هم می شود، اگر دلیلی وجود داشته باشه نعم المطلوب. یا اگر دلیلی وجود داشته باشه که بگه آقا این عمل دومی که انجام میدید قصد قربتی باید حتما درش باشه، قصد امتثال امر باید درش باشه، چون اینم یک عبادت مستقله. اما ما همچی دلیل های مثبت نداریم، ما هستیم و ادله اولیه. ادله اولیه یک بار عبادت را انجام دادیم، در اون مرحله اول هم تازه خیلی از فقها بحث داشتن که آیا قصد امتثال شرط یا شرط نیست. آقایون این قیود، ببینید سه تا ما قید داریم، اینا در دوره متأخران مطرح شد. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه از کسانی است که به این قیود خیلی پایبنده. ایشون اگر یادتون باشه در شرح لمعه میگه اولا قصد قربت باید بشه، بعد علاوه بر قصد قربت قصد اون امر و امتثال اون امرم باید بشه، علاوه بر قصد امتثال امر باید قصد وجه هم بشه. یادتون میاد وجه فعل که به چه وجهی این فعل را انجام میده. همونجا اگر شما به کتابهای تفصیلی مراجعه کنید فقها خدشه کردن، فرمودن این عبارتی است که در حقیقت چه بسا از مصادر اهل سنت وارد فقه شیعه شده باشه، و این که ما بیایم قصد قربت داشته باشیم اولا، باز بیایم بعد از او قصد امتثال امر داشته باشیم، باز قصد وجه داشته باشیم که به چه وجهی رو انجام بدیم، به وجوب، به استحباب، به حالا وجوب که انجام میدیم باز به چه سبکی. ببینید این تقییدات و قیدهای اضافی آقایون دلیل میخواد، ولذا ما برای نفی اینها میتونیم به اصالت البراءه تمسک کنیم. پس در مورد عبادات هم اگر کسی احتیاط کنه و تکرار بکنه ما دلیلی بر من نداریم، صرف عنوان قصد قربت مانع نمیشه که آقا آیا قصد قربت لازمه؟ خب اگر لازمه که ما دلیل نداریم. اگر حالا مثلا فرض میکنیم قصد امتثال یا قصد وجه اینا لازمه، میگه خب دلیل نداریم، پس بنابراین به چه دلیلی میخواد این عمل دومی رو انجام بده؟ میگیم همونطور که در مورد سایر اعمال توسلی این عمل را انجام میدن، ممکنه در مورد عبادات هم ما همین نظر را داشته باشیم، یعنی بگیم احتیاطاً تکرار عیبی نداره و سایر قیودی را که لازم بود در مرحله اول در مرحله دوم و شرایط لازم نباشه، در مرحله دوم ضرورتی نداشت باشه. ما برای اینکه قصد قربت دوباره بکنه آیا دلیل مانعه داریم؟ میگیم اگر دلیل مانعه میداشتیم چه بهتر، جلو رو میگرفتیم، ولی فرض اینه که دلیل مانعه هم نداریم، و دلیل مانعه نداشتیم پس بنابراین ممکنه اشکالی در قضیه ایجاد نشه. و او عبارت و استحسانی هم که بزرگان فرمودن، اون عبارت و استحسان مبتنی بر یک دلیل نیست، مبتنی بر استحسان است، و استحسان هم که دلیل شرعی نمیشه در حقیقت. پس بنابراین نهایتا دوستان عزیز ما میتونیم این عبارتی را که در کتاب رسائل آمده و بعدا بعضی بزرگان دیگه هم نقل کردن، به این که آقا عمل اول باید قصد قربت داشته باشه، عمل اول باید قصد وجه بشه، عمل اول باید قصد امتثال بشه، تعبیرهای گوناگونی آوردن. ما در تمام اینها اگر دلیل مانعه داشتیم خب صبر میکنیم، میگیم آقا دلیل مانعه داریم. اما اگر چنان که دلیل مانعه نداشتیم، هیچ وجهی برای جلوگیری این قضیه و جدا کردن عبادات از توسلیات در این که احتیاط حسن باشه ما نداریم. در فقه آقایون باید استقرا کنیم. خب حالا شما تو ذهنتون باشه آیا در فقه مواردی داریم که شارع مقدس تصریح کرده باشه که این عمل را که انجام دادی دوباره حق نداری دیگه انجام بدی؟ بله؟ خب همینه دیگه، نگاه کنید ما تقریر مطلب شما رو من الان اینطوری باید انجام بدم. بحثی که ما دنبالش هستیم عمل وضوعه، یعنی من اولیه الی آخریه، بحثی که شما دارید میفرمایید در حقیقت یک نوع مغالطه، یعنی این که فقها آمدن گفتن آقا دست را شما چند بار حق ندارید بشورید. بله، مرحوم شیخ توسی رحمت الله علیه در تهذیب الاحکام این روایات را آورده که همین روایات موجب شبهه شده که فرمودن آقا یک بار آب بریز، باز دو بار آب بریز، اما فرمودن آب بار مرتبه سوم دیگه آب نریز. نگاه کنید، این اولین بار آب بریز، دومین بار آب بریز، سومین بار آب بریز حق نداری، این در مورد عمل عبادی کلش نیست. ما بحث ما سر این نیست، ما بحث ما سر اینه که آقا وضو گرفته، حالا وضو داره، میخواد بره به نماز جماعت، میگه مثلا من از صبح فاصله شد، آقا الان شک داره، حتی شک هم اگر نداشته باشه یقین داره که وضوش داره، دوباره میخواد وضو بگیره. اتفاقا ما در باب وضو که من مثال زدم دلیل داریم برعکسش، یعنی نه تنها جلوش نگرفتن، بلکه اتفاقا روایت داریم که الوضو و علی الوضو نور و علی نور. او باز بحث دیگری است، اجازه بدید خلط مبحث نشه، این جاهایی که با مثال ما ارتباط داره. نگاه کنید آقایون، شستن اعضای وضو که ما در تهذیب الاحکام روایات را داریم و در این که این شستنها مراد چی هم هست بین فقها خیلی بحثه. آقا یکی میاد میگه آقا ده بارم آب بریزی اگر نیت یکی باشه یک شستن حساب میشه، یکی میگه نه اگر آب ریختی و تمام این عضو بدن دیگه تر شد یک شستن حساب میشه. آیا شستن به نیت است یا شستن به عمل خارجی است؟ روایات کتاب تهذیب که در اینجا سر برآورده و مورد بحث فقها واقع شده و حتی به رساله های عملیه مراجع معاصر ما هم سرایت کرده، این بحث سر همینه که ملاک آیا شستن، خب میگن یک بار بشور، خب چی بشور؟ این ملاک شستن چیه که یک بار بشور؟ دومین بار اگر شستی عیبی نداره، ولی سومین بار حق نداری ها. این حق نداشتن در کدوم شستنه؟ آیا اینه که آدم یک بار آب بریزه یا نه ممکنه ده بار آب بریزه ولی نیتش که یکی باشه یک شستن باشه؟ ملاحظه فرمودید؟ الان این تیکرم بگم دیگه تموم کنید. پس ببینید این ما در عضو داریم بحث میکنیم آقایون، ما بحث ما سر اینه که آقا وضو گرفته، الان وضو داره به قطع یا وضو داره به استصحاب که اصل عملیه، پس بنابراین مشکلی وجود نداره، میتونه نماز بخونه، درست؟ اما آیا دوباره اگر وضو گرفت عیبی داره؟ این بحث عبادیه، این تکراره در حقیقت. حالا نمازشو خونده، قصد قربت کرده، با جماعت هم خونده، با وضو خونده، با حواس جمع خونده، حالا مثلا فرض میکنیم در مسافرت با دوباره میخواد تکرار کنه، قضا کنه در حقیقت. نمازشو اول وقت سفری خونده، حالا آخر وقت رسیده، الان یکی از جاهایی که فقها بحث دارن همین جایه، در اول وقت نمازش سفری خونده، حالا آخر وقت میگه تمام بخونم، آیا خوبه یا خوب نیست؟ ببینید این دلیلی که استحسانی که آمدن نقل کردن از قول شیخ اعظم انصاری که عرض کردم رد پای این مسئله از قرن هفتمه، یعنی از دوره شهید ثانی و شهید اول رحمت الله علیه، و من احتمال قوی میدم این بحث که منع وجود داره سن از اهل سنت باشه. پس بنابراین ما این دلیل را نمیتونیم بیایم بگیم آقا قصد قربت کردن و قصد وجه کردن و قصد امر داشتن اینا میشه مانع. اونی که باز شما مثال زدید که آیا با غسل مثلا جنابت آیا وضو لازمه یا نه، ببینید او یک بحث دیگری است، اصلا ربطی به بحث ما نداره، دو تا عمل عبادی هستن ثانیا. بعدم او در روایات ما منع شده، عده‌ای از فقها به روایاتی تمسک میکنن که دو روایت داریم از مرسلات محمد ابن ابی عمر، فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه، اینا دو روایته که مرحوم سید محمد موسوی عاملی میگه به یک روایت در میگه. الان فتوای بسیاری از فقهای ما این مفاد این حدیث نیست که فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه. اونا میگن نه، ما در حقیقت در هر غسلی میتونیم همراهش وضوء هم باشه. اما بسیار از فقها به این روایت عمل کردن، یعنی گفتن غسل که دیگه گرفتی حق نداری وضوء بگیری، حق نداری، چون عبادته، عبادت توقیفیه، پس بنابراین اگر خواستی وضوء بگیری یک عمل عبادی بدعت است. کلمه بدعت رو میارن، یعنی من عند نفسه که، ولذا جایز نیست. این بحثش فرق میکنه، این موضوع دیگریست. پس بنابراین آقایون، ما تا اینجا مسلم شد که استحسان تکرار حتی در مورد عبادات هم من این نداره.
عملی که
امر نداشته
باشه، یعنی
اگر قصد
قربت باشه بدعته.
اون بار دوم امر نداره دیگه. حالا بازم دوباره یک بچه دومی هم ذکر کردم، برای اینکه آیا ما میتونیم این عبادتی را که در حقیقت دوباره تکرار میکنن، تقریبا بچه اول همین بود که آقا این از طرفی قصد قربت نمیشه، امر نداره. باز حالا یک بیان دومی هم بیان میکنن، کارو بیان دوم رو فردا انشاءالله میگیم ببینیم مانی میشه یا نمیشه. فصل الله علیه.
حالا که عبادت یک نکته کسی که اصلا آجا بار دوم مثلا عبادت دیگه نیست، این اصلا خود عبادت محقق نمیشه دیگه، عبادت این همون قصد قربت دیگه.
بله
نباشه که خب
بله، یه همون اشکاله که فرمودن هست دیگه، یعنی دومی رو که انجام میدید در حقیقت شما به چه دلیلی؟ این رو که شعاره نخواسته دیگه. یک مقرب الالعزهان هم دیروز عرض کردم که پیامبر اون کار رو انجام داد، بعد گفت آقا من از ایمن یک بار خواسته شده و من اون یک بار که انجام دادم در حقیقت. این از اینه. بله.